أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع سوم از جهت سادسه، یعنی بحث صحیح و عام در معاملات، موضع سوم در این بود که آیا نزاع صحیح و عام در مورد الفاظ معاملات هم ثمره دارد، کما این که در مورد الفاظ عبادات ثمره داشت در اینجا هم ثمره داره، یا اینکه نه در این بحث در بحث الفاظ معاملات نزاع صحیح و عام ثمره ندارد. همونطور که دیروز هم اشاره شد، گرچه مرحوم آخون در این قسمت فقط اون ثمره دوم از الفاظ عبادات که تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق باشه، فقط این را مطرح کرده اند، ولی با توجه به این که عملا در الفاظ عبادات 4 ثمره مطرح شده بود، باید ببینیم که اون ثمرات اینجا هم جریان دارد، مترتب می شود اون ثمرات در الفاظ معاملات یا مترتب نمیشه. خب ثمره اول در الفاظ عبادات این بود که علل قول به صحیح باید در دوران عام بین اقل و اکثر عند شک فی جزئیت شیء او شرطیت شیء للمأمور به، در مرحله اصل عملی باید علل قول به صحیح در الفاظ عبادات در دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به اشتغال بشویم، ولی علل قول بالعام قائل به براءت میشویم. این ثمره اول بود که البته در خود الفاظ عبادات توضیح داده شد که این ثمره این بحث حساب نمیشه، چون این یک بحث دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی و جریان البراءه او الاشتغال یک مقدمات مربوط به خودش را دارد که بحث سعی و عام نسبت به او تأثیر نداره، به طوری که کل من القائل بالوضع للصحیح والقائل بالعام بر اساس مقدمات خاص در دوران عام بین اقل و اکثر ممکنه براءتی بشون، ممکنه اشتغالی بشون، این دو نیست که تلازم باشه، ولی این ثمره در کلمات بوده دیگه، در کلام مرحوم محقق قمی بوده، مرحوم نائینی هم این رو به عنوان ثمره اون بحث بله قبول کرده بودن با اصلاح و تصحیحی که در این ثمره داشتن. حالا این ثمره آیا این ثمره بنابر این که در الفاظ عبادات جاری بود در الفاظ معاملات هم جاری هست یا جاری نیست؟ اینجا در این قسمت گفته میشه که نه، در الفاظ معاملات این ثمره مترتب نمیشه، اولا به خاطر اینکه اون ترتب ثمره در اون الفاظ عبادات به خاطر این بود که علل قول به صحیح اونی که متعلق امر هست عنوان بسیط بود، عنوان بسیط بود، و وقتی عنوان مأمور به عنوان بسیط باشه اجزا و شرایط حداقل در حد احتمال این داده میشه که محصل اون عنوان بسیط باشه، از باب اینکه شک در محصل هست مجرای صحیحی نمیتوانست براءت را جاری کنه، چون شک از باب شک در محصل میشد، ولی این مطلب در معاملات جاری نیست، چون در معاملات اگه کسی قائل به وضع صحیح باشه برای عنوان بسیط که نمیگه، موضوع خود همون مرکب هست دیگه، معامله مرکب بیع و شراء، این بیع تو اشتری تو با این شرایط خاصه دیگه، امر بسیط نیست تا گفته بشه به این که در تحقق این امر بسیط شک داریم. در خود همون مورد این وجه اول برای عدم جریان ثمره اول در الفاظ معاملات، وجه دوم برای عدم جریان ثمره اینه که اون بحث براءت، جریان براءت یا اشتغال در جایی است که تکلیف در بین وجود داشته باشه. نسبت به مرحله تعلق تکلیف، براءت یا اشتغال برای حکم تکلیفیه. در جایی این بحث جریان براءت اول اشتغال مطرح میشه که پای حکم تکلیفی در میان باشه، ولی در الفاظ معاملات، در باب معاملات، اون چی که مولد بحثه حکم وضعی هست، صحت معامله و عدم صحت، اینجا که حکم تکلیفی در کار نیست تا نوبت به براءت برسه. اینجا اصلا مجالی برای جریان براءت نیست تا بحث بشه که آیا این در این مورد شک و عند شک مثلا فی شرطیت شیء در معامله یا مانعیت شیعی آیا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه. چون در معاملات اونی که محط نظر هست حکم وضعی هست، حکم تکلیفی محط نظر نیست، دیگه عدل نوبت به این بحث نمیرسه که بنابر صحیح آیا بنابر اعم مثلا براءت جاری می شود، بنابر صحیح آیا می توان براءت جاری کرد یا نه. وجه دوم اینه که دعوای سر جریان براءت یا اشتغال، جریان براءت و اشتغال در جایی است که حکم تکلیفی در بین باشه. در معاملات که محط نظر حکم وضعی هست اصلا مجال برای جریان نیست. این وجه دوم. مگر اینکه کسی قائل به این باشد که ادله براءت همونطور که در موارد شک در شرطیت و جزئیت نسبت به احکام تکلیفی جاری میشه، در مورد شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت در احکام وضعی هم جاری میشود، که از کلام مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ذیل بحث مرحوم شیخ در الفاظ ب استفاده میشه که ایشون فرمودن که ممکنه بگیم عدل براءت نسبت به شک در شرطیت و جزئیت در مورد معاملات هم جاری می شود. در موارد شک در شرطیت شیعی در صحت معامله، نمی دانیم آیا عربیت معتبر هست در صحت معامله، عربیت معتبره یا با لفظ فارسی هم می توان عقد بیع را جاری کرد، در اینجا هم با تمسک به حدیث رفع می توان شرطیت اون را نفی کرد. مگر کسی قائل به این باشه که در موارد شک در شرطیت و جزئیت یا مانعیت در باب معاملات هم ادله براءت و حدیث رفع اونجا هم جاری می شود، که از کلام مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب اینطور استفاده میشه. ولی این مطلب تمام نیست، این قول صحیحی نیست. یعنی ادله براءت، حدیث رفع نسبت به شرطیت و جزئیت و مانعیت در ابواب معاملات جاری نمی شود. چرا؟ وجه و دلیل عدم جریان براءت نسبت به در ابواب معاملات اینه. دلیلش اینه که خود شرطیت، جزئیت، مانعیت و امثال اینها، سببیت و امثال اینها جعل مستقل ندارن تا عند شک در ثبوت اینها با تمسک به حدیث رفع حکم به عدم کرد. حدیث بگیم لوف مالا یعلمون، اینم شرطیت العربیه مثلا غیر معلومه، پس حدیث رفع بیاد این را برداره. این شرطیت و جزئیت و مانعیت جعل مستقل ندارن تا این در شک در اینها با تمسک به حدیث رفت بیاییم این مشکوک و شرطیتش را نفی کنیم، بلکه اینها یعنی جزئیت، شرطیت، مانعیت، امثال اینها، اینا امور انتزاعی هستند. خود اینها امر جعلی نیستند. اینا امور انتزاعی هستند، منشأ انتزاع دارند. ما هو الجعلی منشأ انتزاع هست. اگر بخواهد حدیث رفع جاری بشود، به لحاظ منشأ انتزاع باید حساب بکنیم. آیا به لحاظ منشأ انتزاع شرط جریان حدیث رفع وجود دارد یا شرط جریان وجود ندارد؟ خب با توجه به اینکه خود اینها مستقیما مسبب براءت و حدیث رفع نیستند و منشأ انتزاع اگر جریانی باشد به لحاظ منشأ انتزاع باید جاری بشود، بله، آیا همه جا نسبت به همه موارد منشأ انتزاع شرطیت و جزئیت و اینها صلاحیت جریان براءت را دارند یا نه؟ در این قسمت تفصیل دادن در مقابل اونچه که مرحوم ایروانی ادعا فرموده، این در شک فل شرطیه ما در معاملات هم میتوانیم بله براءت جاری کنیم. در مقابل این محققین دیگر مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی تفصیل دادن، گفتن که نه، ما به لحاظ منشأ انتزاع بخواهیم حساب بکنیم باید بین احکام تکلیفیه و عبادات از یک طرف و بین معاملات و احکام وضعیه فرق بذاریم. در احکام تکلیفیه شک در شرطیت، شک در جزئیت مجرای براءت هست. چرا؟ چون شرطیت در مثلا شرطیت طمأنینه برای صلات از کجا انتزاع میشه؟ از تعلق تکلیف به صلات مقید به طمأنینه، از این انتزاع شرطیت میشه. جزئیت از کجا انتزاع میشه؟ جزئیت انتزاع میشود از تعلق تکلیف به نماز مرکب از سوره. منشأ انتزاع اینه. وقتی منشأ انتزاع انتظار شرطیت و جزئیت تعلق تکلیف به مقید بود، تعلق تکلیف به مرکب بود، مرکب از شی بود، شک در شرطیت و عدم شرطیت، شرطیت طمأنینه و عدم شرطیت طمأنینه، شک در جزئیت سوره و عدم جزئیت سوره برمیگردد به اینکه آیا اون تکلیفی که علم به او داریم، علم به ثبوت او داریم، تعلق گرفته است به نماز مطلق بالاضافه الی سوره یا به نماز مرکب از سوره. در طمأنینه شک ما، شک در شرطیت به این برمیگرده، آیا تکلیف تعلق گرفته است به بله به نماز مقید به طمأنینه یا نماز مطلق نسبت به طمأنینه. وقتی شک به اینجا برگشت که علم داریم به تعلق تکلیف به احد الامرین، این علم اجمالی چون منحل می شود، اگر به انحلال حقیقی هم منحل نشه با حدیث رفع، این علم اجمالی منحل میشه. یک طرف این شک که تعلق تکلیف به مقید به مرکب باشه، این طرف چون فیه سقلون، فی ثبوت تکلیف سقلون و فی رفعهی سعه و امتنان هست، حدیث رفع این شق را در این شق جاری میشه، در اون شق دیگه جاری نمیشه، تعارض الاصول پیش نمی آید. به خاطر عدم تعارض اصول مانع از جریان براءت نسبت به این طرف نیست. در تکالیف، در شرطیت و جزئیت در باب تکالیف به لحاظ منشأ انتزاع صلاحیت جریان براءت، قابلیت جریان براءت وجود داره. ولی در به باب معاملات که برسید، این که در باب تکالیف صلاحیت وجود داره، چون در باب تکالیف حکم واحد هست، حکم به عدد افراد متعدد نیست، حکم واحد هست و این حکم واحد هم تعلق گرفته است به صرف الوجود، منتها متعلق معلوم نیست که چه چیزی هست. حکم در باب عبادات متعدد نیست، بلکه حکم واحد هست. ولی در باب معاملات ما بخواهیم در شک در شرطیت و مانعیت شیء یا جزئیت شیء در معامله بخواهیم براءت را جاری کنیم، نسبت به خود شرطیت و جزئیت که مجرا نداشت، چون اصلا جعلی نبود که بخواد حدیث رفع رو برداره. حدیث رفع چیزی رو برمی‌داره که قابلیت جعل رو داشته باشه، اون که جعلی قابلیت جعل رو نداره. اینکه چرا قابلیت جعل رو نداره، بحثش موکول به همون ادله براءت و بحث استصحاب است. بچش هم اینا از باب توضیح گفتم، به خاطر اینکه در کلن در مواردی که بخواهد سببیت، شرطیت، مثلا جزئیت بخواهد ثابت باشه، اگر از همون اول اگر شارع تکلیف را جلب بکنه، منشأ انتظار را جلب بکنه، در کنار او بخواهد جزئیت را جلب بکنه، یسیر و لغوان. اگر او را جلب نکنه، بخواهد ابتداءً شرطیت و جزئیت را جلب بکنه، اون غرضه متوقع از این حکم در اینجا وجود نداره. قرار در احکام تکلیفیه انبعاث مکلفین به سمت عمل، ایجاد عمل، مجرد جعل شرطیت بدون جعل تکلیف، بدون اعتبار بس نسبت به متعلق ممکن نیست. حالا علایال این توضیحش به محل خودش موکوله، ولی در معاملات در خود به لحاظ خود شرطیت که حدیث رفع قابل جریان نیست، چون شرطیت مجعول نیست، امر انتزاعی هست، جعل مستقل نداره. به لحاظ منشأ انتزاع بخوایم حساب بکنیم، با توجه به اینکه حکم انحلالی هست در معاملات، به عدد افراد معامله حکم انحلالی هست، شک در شرطیت عربیت مثلا در صیغه بی، در عقد بی و عدم شرطیت، شک برمیگرده به اینکه آیا آنچه را شارع امضا کرده است در باب بی، عقد لفظی، همه معاملات همه افراد بی هست، اعم از واجد عربیت و فاقد عربیت، اون صیغه‌ای که به زبان دیگه غیر عربی هست، یا اینکه نه، اونی را که شارع امضا کرده است خصوص اون عقد بیع به لفظ عربی هست. اگر امضا به حسب مقام ثبوت اختصاص داشته باشد به این حصه که بیع به صیغه عربی باشه و شارع بیع به غیر عربی را امضا نکرده باشه، از این شرطیت انتزاع میشه. منشأ انتزاع شرطیت اینه. خب وقتی منشأ انتزاع شرطیت این هست که امضا اختصاص به حصه خاص داشته باشه، امضا به جمیع الافراد تعلق نگرفته باشه، وقتی منشأ انتزاع شرطیت این بود، ما که شک میکنیم آیا عربیت شرطیت دارد یا ندارد، یعنی عربیت مشکوک و شرطیه بود، شک ما در شرطیت عربیت به این هست که آیا با قطع به این که شارع بیع به صیغه عربی را امضا کرده، این که متیقن الامضا هست، مقطوع الامضا هست، آیا بیع به صیغه فارسی را هم امضا کرده یا امضا نکرده؟ این شک به لحاظ منشأ انتزاع شرطیت برمیگرده به اینکه آیا شارع جعل اثر برای بی فارسی کرده یا برای بی فارسی جعل اثر نکرده، امضا کرده است بی فارسی را یا امضا نکرده. وقتی شک به اینجا کشیده شد، اصلی که در این مرحله جاری میشه اصل عدم جعله، اصل عدم ترتب اثره. امضا امر جعلی هست، امر وجودی هست، مثل بقیه احکام هم مسبوق به عدم. شک در امضا مجرای استصحاب عدم امضا هست، عدم جعل، عدم اعتباره. روی این حساب گفتن که در معاملات اگر نوبت برسه به اصل عملی، عند شک فی شرطیه و جزئیه یا مانعیت در معامله، اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی اصالت الفساده نه براءت. اصل عملی اصالت الفساده. مقصود از اصالت الفساد هم اینه که چون ما شک در امضا داریم، به لحاظ این مرحله شک در امضا و شک در ترتب اثر، استصحاب هم به لحاظ جعل اقتضا میکنه عدم جعل را، عدم تحقق امضا را. به لحاظ فعلیت اثر را هم که در نظر بگیریم، استصحاب اقتضا میکنه عدم ترتب اثر را، چون اثر قبل از اینکه بیع فارسی انجام بشه ملکیت المبی للمشتری که نبود. الان نمیدانیم که آیا ملکیت پیدا شده یا پیدا نشده. استصحاب میگه ملکیت پیدا نشده، که در کلام مرحوم آخون در ذیل در همون امر ثانی تعبیر فرمودن که اینکه معاملات اگه اطلاق وجود نداشته باشد، اگه اطلاق در مقام بیان وجود نداشته باشد و تمسک به اطلاق ممکن نباشه، اصل جاری در اینجا اصل عدم ترتب اثر هست. آخر امر ثانی فرمودن که اصل جاری در اینجا اصل عدم اصل حکم به بطلان معامله می شود به خاطر اصل عدم ترتب اثر. تعبیر مرحوم آخون این حالا ممکن، ولی بعد فرمودن که نعم لو شک فی اعتبار شیء فی الفن فلا مجال لتمسک به اطلاق و فی عدم اعتبارها، بل لابد من اعتباره، یعنی اون شیء مشکوک و شرطیه را عملا باید رعایت بکنیم اون را، لاصالت عدم الاثر بدونه. اصلی که در این مرحله جاری می شود اصل عدم ترتب اثر هست. علی حال اگر در معاملات عند شک فی شرطیه و جزئیه و المانعیه تمسک به اطلاق ممکن نباشه، نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی قابل جریان در موارد شک در شرطیت و جزئیات اصالت الفساد، که این اصالت الفساد توضیح داده میشه هم به این که به لحاظ مقام جعل و امضا اصل عدم جعل، اصل عدم امضا هست، و هم به لحاظ ترتب اثر، فعلیت اثر، اصل عدم ترتب اثر متوقع از اون معامله در اون مورد مشکوک و شرطیت و جزئی است. پس این ثمره اول که در الفاظ معاملات بود، اگر در الفاظ عبادات بود، اگر در الفاظ عبادات هم مورد قبول قرار بگیره، ولی در الفاظ معاملات جاری این ثمره نمی آید به خاطر دو وجه. وجه اول این بود که اصلا عنوان در اینجا عنوان بر این علی الصحیح مسما و موضوعه عنوان بسیط نیست تا شبهه شک در محصل در اینجا پیش بیاید. وجه دوم این که اصلا اینجا تکلیفی در بین نیست و براءت و حدیث رفع اختصاص داره به احکام تکلیفیه. در معاملات که محط نظر وضع و ترتب اثر هست، براءت جایگاهی ندارد، مجالی ندارد. این بله
انتخاب هم جاری
میشه اون استثاب دیگه استثاب چی
استثاب در مهم موضوع معامله میگه شاره یه بی رو امضا کرد میگه میدونم اما شک دارم که این بی تو شرطیت هم اضافه کرد یا نکرد براحت جاری نمیشه قابل بوده استثاب جاری نمیشه این الان حاکم بر چون استثاب عدم جری اصل حکمیه
بله
استثاب میکنه در مهم موضوع میگه یه بی رو که امضا کرده استثاب میکنم که در مهم بی شرطیت رو قرار نده
اونی که چیز قراره یعنی ماه بل موضوع اونم محقق نشد شک در تحقیق موضوع اون داره بالاخره علایالی نمیشه دید چیز کرد نه علایالی یعنی این مثل این مواردی که اصلا شک بگونده در جایی که اصلا میدانیم که بی عربی هست نمیدونیم که بی عربی اصلا محقق شده یا محقق نشده اصلا میدونیم که اونی که هست فقط بی عربی شک کردیم که آیا بی عربی تحقیق پیدا کرد یا نه اونجا چجور نمیتونیم چیز کنیم اینجا هم همینه دیگه اینجا هم بالاخره ماه و موضوع درسته که ما نمیدانیم که شارع یه چیزی را معتبر قرار داده امضا کرده است یا اونی را که معتبر قرار داده جامع هست یا اونی که معتبر قرار داده اینه نمیدونیم که اون جامع محقق شده یا محقق نشده با توجه به این که اون حکم روی عنوان در باب معاملات ماه و موضوع امضا ماه و افراد هستند نه عنوان متعلق حکم عنوان نیست حکم منحله به لحاظ تک تک اون موارد باید حساب بکنه نسبت به این مورد که موضوع خاصی هست نمیدانیم شارع حکم امضاش که انحلالی بود برای این موضوع خاصی که یک معامله خارجی معین است برای این جعل کرده یا جعل نکرده دیگه نسبت به خود این اون جایی را که احکام به عناوین تعلق بگیرن حکم واحد باشه در تحقق صرف الوجود شک داشته باشیم میشه اصل موضوع جاری کرد ولی اینجا چون حکم انحلالیه نسبت به خود همین موضوع معین شارع حکم جعل کرده به از باب انحلال حکم جعل کرده دیگه نمیدانیم که اون حکمی که جعل کرده است برای این برای بقیه افراد حکم جعل کرده برای این حکم جعل کرده یا حکم جعل نکرده موضوع خصوصیاتش معلومه موضوع خصوصیتش معلومه ما نمیدانیم برای این شارع حکم جعل کرده یا جعل نکرده خب این پس ثمره اول مترتب نبود اما ثمره دوم در بحث صحیح یا اعم در الفاظ عبادات این بود که در موارد شک در جزئیت شیء للمأمور به یا شرطیت شیء للمأمور به علل مثل همین جزئیت سوره یا شرطیت طمأنینه برای نماز علل قول بالاعم می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و با تمسک به اطلاق جزئیت شیء مشکوک را شرطیت شیء مشکوک را نفی کنیم ولی علل قول بالصحیح خطابات مجمل میشه و به خاطر اجمال نمیتوانیم به اطلاقات تمسک بکنیم با همون تقریبی که قبلا گفته شده چون در اقیم الصلاة بنا به نظر صحیحی قائل به صحیح بذل صحیح کلمه صلاة یعنی صلات صحیح ما که نمیدانیم سوره جزء هست یا جزء صلات نیست نمیتوانیم بگوییم که شارع گفته نماز بخون و تقیید نکرده نماز را به سوره چون اصلا صدق عنوان صلات علل قول به صحیح بر نماز فاقد و سوره صدقش محل شک و تردید هست و وقتی محل تردید بود که نمیتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق خطاب برای نفی شیء زائد ثمره در الفاظ عبادات این بود که علل قول به صحیح خطابات مجمل می شوند لا یمکن التمسک علل قول به اعم می توان تمسک کرد برای نفی شرطیت نسب آیا این ثمره در الفاظ معاملات هم جاری میشه یا نه تقریب جریان این ثمره در الفاظ معاملات به اینه که ما مثلا در همین مثال شک در عربیت صیغه شک کردیم که آیا عربیت معتبر است یا معتبر نیست بگیم کسی اینجور بگه اینجا هم ثمره مترتب میشه چون نگاه میکنیم به احل الله البیع خب اینجا بنابر قول به اعم به چون برای اعم از صحیح به فاسد وضع شده، ما عنوان بی را بر عقد فارسی احراز میکنیم. شک داریم که آیا غیر از عنوان به چیزی دیگه ای قید آخری عقد شده یا نه، با تمسک به اطلاق نفی میکنیم عربیت را، شرطیت عربیت را. ولی اگر قائل به صحیح شدیم، بی یعنی بیع صحیح، خب بیع صحیح ما که شک در عربیت شرطیت عربیت داریم، یعنی احتمال میدیم که این بله این اصلا به موضوعه و مسما نباشد، موضوعه و مسما بیع صحیح است. شک در عربیت مساوی با شک در صدق عنوان بیع برونه. وقتی شک در صدق عنوان داشتیم چطور تمسک بکنیم؟ پس علل قول بلا اعم لا یمکن تمسک، و علل قول بلا اعم یمکن تمسک، علل قول به صحیح لا یمکن تمسک به اطلاق لنفی شرکیت عربیت. این تقریب ترتب ثمره دوم در الفاظ معاملات. ولی مناقشه‌ای که در این تقریب شده عبارت از اینه که بله علل قول بلا اعم ما می توانیم تمسک به اطلاق بکنیم، ولی اینطور نیست که در الفاظ معاملات علل قول به صحیح ما نتوانیم برای نفی شرطیت تمسک به اطلاق بکنیم، بلکه علل قول به صحیح هم تمسک به اطلاق صحیح هست. روی این حساب ثمره دوم در الفاظ معاملات از بین میره، ثمره دوم هم مترتب نمیشه، به خاطر اینکه چه علل قول به صحیح چه علل قول بالعام تمسک به اطلاق خطابات ممکن هست. این مطلبی است که این بله در حقیقت این مناقشه و اشکال مطلبی است که مرحوم آخوند در امر ثانی در بحث سیعام در تنبیه ثانی فرموده. حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه که اینطور نیست که قول به صحیح در الفاظ معاملات مانع از تمسک به اطلاق باشد، بلکه علل قول به صحیح هم ما میتوانیم عند شک فی شرطیه و جزئیه للمعامله تمسک به اطلاق بکنیم. بله هم مرحوم آخوند در این امر ثانی اینه که این مطلب را اثبات بکنه، ولی این فرمایش مرحوم آخوند بیان مرحوم آخوند یک راه برای بله تصحیح تمسک به اطلاق علل قول به صحیح هست. قبل از فرمایش مرحوم آخوند راه دیگه‌ای وجود داره، اول اون راه را حساب میکنیم بعد میرسیم به فرمایش مرحوم آخوند بر اساس مختار مرحوم آخوند چطور ثمره مترتب نمیشه. وجه اول برای اینکه ما علل قول به صحیح میتوانیم در الفاظ معاملات تمسک به اطلاق بکنیم، وجه اول اینه که ولو در الفاظ معاملات ما قائل به وضع صحیح بشویم، ولی مقصود از صحیح صحیح عند شارک نیست، صحیح عند العرف. مقصود از صحیح صحیح عند العرف. خب وقتی مقصود از صحیح صحیح عند العرف بود، ما در معامله به لحاظ ارکان و خصوصیاتی که معامله دارد، اگر ارکان عرفیه این معامله، ارکان عقلاییه این معامله، شرایط عقلاییه این معامله تأمین شده باشد، کما اینکه در بیع فارسی اینگونه هست دیگه، در بیع فارسی این قرارداد دیگه دو طرف قرارداد بستن، ایجاب و قبول دارن، از نظر عرفی و عقلایی تمام شرایط صحت معامله در اینجا فراهمه. خب اگر ما در این قسمت بله در این مورد شک بکنیم که این بیعی که صحیح هست عرفاً آیا از نظر شارع هم صحیحه، یا اینکه شارع علاوه بر شرایط عرفیه بیع یک قید دیگه اضافه کرده از تعبدن به نام شرطیت عربیت، با تمسک به اطلاق نفی میکنیم این را. پس طریق اول برای تصحیح تمسک به اطلاق اینه که اگر قائل به صحیح هم بشویم، صحیح مسما و موضوعه الفاظ عبادات را صحیح اندل عرف میگیریم، نه صحیح اند الشارع، به خاطر همون نکته‌ای که قبلا هم در کلام مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی اومده بود دیگه. صحیح اند العرف مسما و موضوعه، وقتی صحیح اند العرف بود، ما اگر در شرطیت شیء در معامله زائدن علی شرایط عرفی شک کردی، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. بله، اون جایی را که در شرطیت شیء که در شرطیت شیء اندل اغلا هم شک بکنیم، اونجا نمیتونیم. ولی در اون موارد، نوع مواردی که مورد ابتلا هست که بعد از احراز شرطیت اغلاییه در شرایط شرعیه شک میکنیم، در نوع موارد ما میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. خب این طریق اول برای نفی ثمره و این که علی القول به صحیح هم میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. ولی این اطلاق میشه اطلاق لفظی دیگه، تمسک به اطلاق لفظی دیگه، به لفظ بی، به اطلاق لفظ بی تمسک میشه. گفته میشه به این که شارع گفته من هر بی را امضا کردم، مقید نکرده از بی را به قید عربیت، با اطلاق لفظ بی نفع میشود شرطیت عربیت در صحت معامله. این میشه اطلاق لفظی و در حقیقت مفاد احل الله البی این میشه که احل الله کل ما صدق علیه البی عرفان، هر چیزی که اندل عرف بی باشد شارع هم او رو امضا کرده، حکم به صحت او کرده. خب چون خطاب احل الله البی بنابر قول صحیح هم به این برمیگرده، روی حساب در موارد شک در تقلید ما میتوانیم با تمسک به اطلاق لفظی مشکل رو حل کنیم. ولی اگر این طریق اول، طریق دومی که برای تمسک به اطلاق علل قول به صحیح هم ذکر شده، راهی است که مرحوم آخوند در این امر ثانی طی کرده. چون مرحوم آخوند در موضوع لفظ عبادت، لفظ معامله فرمودن برای صحیح وضع شده، ولی صحیح رو به چه معنا گرفت؟ صحیح رو به معنای ما هو المؤثر فی الاثر المترقب من المعامله، در بی کلمه بی وضع شده برای ما هو المؤثر واقعا، ما هو المؤثر واقعا فی ملکیت المبی، موضوعه و مسمی اینه. خب بنابر بر همین اساس فرموده که چون ما هو الموضوعه و مسما مؤثر فی الاثر واقعا هست، اختلاف شارع با عرف هم به تخته برمیگرده. اینم دنبالهای حضرت مرحوم آخوند بود دیگه، چون موضوعه را ما هو المؤثر واقعی گرفت، امر واقعی گرفت که قابل تخته و تصویب هست. بر این اساس مرحوم آخوند در امر ثانی، حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه، ولو ما به اطلاق لفظی اهل لال بی نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون این داره که ما هو المؤثر واقعا، ما در این در جایی که شک داریم که یا عربیت معتبر یا معتبر نیست، فاقد العربیه که احراز نمی کنیم که مؤثر واقعی هست که در تغییر به قید زائد شک بکنیم، ولو تمسک به اطلاق لفظی ممکن نیست، چون صدق عنوان المؤثر و واقعا فی الاثر المترقب من المعامله بر فاقد عربیت محرز نیست، چون محرز نیست تمسک به اطلاق لفظی جا نداره. ولی در این حال از راه تمسک به اطلاق مقامی میتوان شرطیت این مشکوک را نفی کرد. به چه بیان؟ به این بیان که وقتی شارع در این خطابش که خطاب امضا هست، عنوان بی را موضوع قرار داد، گفت من بی را امضا کردم، بدون این که محققات و مصادیق این بی را بیان بکنه که چه چیزی مصداق مؤثر گفته بی یعنی ما اول مؤثر فی ملکیت المبی رو من امضا کردم، بدون این که محققات و مصادیق این را بیان بکنه همین عنوان را الغای به مخاطب کرده، گفته من بی ما هو المؤثر را امضا کردم. با توجه به این که مخاطبین که اهل عرف هستند اینها پیش خودشون برای بی محققات و مصادیقی دارند، پیش اونها امور خاصی به عنوان مصادیق و محققات این مؤثر واقعی حساب میشه، خب با توجه به این که مخاطب یک محققات مصادیقی داره و ذهنیت عرفی مخاطب هم اقتضا میکنه که اونی را که شارع گفته حمل بکنه بر اونی که پیش خودش محقق هست. در چنین موردی اگر شارع محقق و مصداق برای ما هو المؤثر را معرفی نکنه، معلوم میشه که در بیان محقق و مصداق احاله به عرف کرده. در با توجه به این که اندل عرف مصادیق و محققاتی وجود دارد و این مصداق و محققات هم معروف هستند، ذهنیت عرفیه چون اقتضا می کند که مخاطب اینها را بر همون مصادیق و محققات پیش خودش حمل بکنه، شارع در مخاطبه با چنین در تکلم و در مخاطبه با چنین مخاطبی اگر فقط عنوان بی را موضوع قرار بده، محققش را معرفی نکنه، ظاهرش اینه که هم احاله کرده است در این قسمت در تشخیص محققات و مصادیق مؤثر احاله کرده است به اونی را که عرف محقق میبینه، یا به عبارت دیگر به تعبیر مرحوم آخون این خطاب با توجه به این که مخاطب یه چنین خصوصیتی داره، این خطاب دلالت بر این میکند که ما هو المؤثر واقعی عند الشارع همون چیزی هست که عند العرف محقق هست، عند العرف مصداقه. پس از این خطابات ما میفهمیم که کل ما یکون و مؤثرن عند العرف و العقلا در حصول ملکیت، این در نظر شارع هم همینه. خب وقتی ما هو المؤثر عند العرف، ما هو المؤثر عند العرف، قید عربیت درش نبود، این خطاب میگه هر چیزی که عند العقلا مؤثر باشه در نظر من هم مؤثر هست. با اطلاق این خطاب نفی میکنیم دخالت هر امری زائد بر اونچه که در تأثیر عند العقلا نقش داشته باشه، دخالت داشته باشه، چون شارع در مقام بله چون شارع بله در مقام امضا بوده، در مقام امضای این معاملات اگه یه چنین بیانی از شارع صادر بشه فقط عنوان را ذکر بکنه، مصادیق و محققات را ذکر نکنه، از این کلام شارع یه چنین معنایی استفاده میشه. تعبیر مرحوم آخوند اینه که کما ینزل علیه اطلاق و کلام غیرهی، همونطور که غیر شارع از اهل از بقیه افراد دیگر اگه در کلام اونها کلمه بی مثلا ذکر میشد، مخاطبین دیگر چجوری این کلمه بی رو چجوری تفسیر میکردن، به لحاظ مصادیق و محققات چجور تفسیر میکردن، این کلمه بی که در خطاب شارع هم صادر شده به همین معنا هم میشود، حیث و انهو منهم، چون شارع هم وقتی داره با عرف حرف میزنه که احد افراد عرف داره با عرف حرف میزنه، نه اینکه در بیان مقاصدشون یه رویه دیگه غیر از رویه عرفی داشته باشه. اونجه که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه اینه که اینجا از موارد اطلاق مقامی هست. منتها این عنوان اطلاق مقامی با توجه به اونچه که در خود همون بحث اطلاق مقامی ذیلی هم بحث مطلق و مقید گفته شده، اقسام متعددی داره، اقسام متعددی داره و انواعی دارد اطلاق مقامی. این اطلاق مقامی که اینجا مرحوم آخوند با اون مبنایش که بی به معنای مؤثر فی الواقع هست به او میخواد تمسک بکنه، این اطلاق از قبیل اطلاق مقامی خطابات استثناء معونه هست. در ادله خمس اومده که معونه استثناء میشه، اما کیفیت محاسبه معونه بیان نشده، تهدید نشده. آیا معونه ما استثناء میشه، معونه فصل استثناء میشه، معونه سنه استثناء میشه؟ به همون نحوی که اونجا میگوین اطلاق مقامی خطابات استثنای معونه احاله اقتضا میکنه که مراد از معونه معونه سنه باشد، چون رویه عرف در تهدید معونه محاسبه معونه به سال هست لا بالفصل لا بالشهر، شارع که اصل الاستثنا را بیان کرده تهدید نکرده، ظاهر خطاب شارع اینه که حواله کرده به ما اندل مخاطب اندل عرف. این اطلاق از این قبیله، با توجه به اینکه اطلاق در اینجا از این قبیله، معلوم میشه که بعضی از اشکالاتی که به این اطلاق مقامی شده که این بعضی از این اشکالات در کلام مرحوم‌های صدر اشکالن در کلام مرحوم‌های تبریزیه، این اشکالها به این تقریب اطلاق مقامی وارد نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.